که عمل حوادث الواقع آمد واردون موضوع کل معروف صدقه را در این موارد از بین میبرد. ثانیاً علا فرض گفتید این دو دسته روایت تعارض میکنه در مورد اجتماع، میشه تساقط، اما حوادث الواقعه کنار، کل معروف صدقه کنار، میمانم در مورد این موضوع تصرف در مال یتیم آیا جایز است یا جایز نیست، دلیل عمل حوادث کنار رفت، دلیل کل معروف صدقه کنار رفت، وقتی که من موندم مردد، اصل عدم جواز تصرف در جان و مال مردم و کارای مردم، اصل عدم جواز به چه دلیل من میخوام تصرف بکنم؟ فرض این اصل معروفیتش هم دیگه دلیل ندارم، کل معروف صدقه هم دیگه ساقط شد، پس اصل عدم جواز سر جای خودش باقی میمونه، یعنی جایز نیست برای من تصرف در اینها. اینم نکته و اشکالی که شیخ در ذیل مطرح میکنه، عبارتش و بحثش رو دیروز بیشتر تشریح کرد. تساقط، تعارض، کیا نمیدونستن؟ چیشو نمیدونستن؟ خیلی خوب. اما وقتی که گفته شد به اینکه این باید به اذن فقیه باشه، یعنی بدون اذن فقیه خوب نیست، خوب نیست دیگه. چی یقین داشت؟ یعنی میدونستن آخه عمومه، کل معروف صدقه عمومه. بله یه معروف مثل این است که وسط خیابون رد میشه سنگ جلوی پای مردم افتاده، کل معروف صدقه، اونجا احتمال اذنم نمیدن. اما در اون مورد تصادق و تعارض، اون جایی که عمل حوادث الواقعه شاملش میشه، کل معروفه هم شاملش میشه، این دوتا میشن با هم معارض. بله کل معروف صدقه در موارد غیر معارضش برو بهش عمل بکن. شیخ فرمود مراد به این حوادث مطلق اموری است که لابد من الرجوع فیها عرفا او عقلا او شرعا الی الرئیس، چیزایی که معروف است و متمادر است که باید به رئیس مراجعه کرد. و اما تخصیصا به خصوص المسائل الشرعیه و فقط مسئله پرسیدن از این روات، فبعید من وجوه منها، یکی از اونها ان الظاهر وکول نفس الحادثه اله لیباشر امرها مباشرتن. ظاهر عبارت این است که خود حادثه نه سؤال از علم حادثه را مراجعه کنید به فقیه، خود حادثه را تا او به عهده بگیرد، خودش یا نائب بگذاره یا اذن به کسی بده، لر رجوع فی حکمها اله، نه این که تنها سؤال از حکم بوده باشد. این یک. و منها التعلیل به کونهم حجتی علیکم و انا حجت الله، این تعلیل میرسونه، فانه انما یناسب الامور التي یکون المرجع فیها هو الرأی و النظر، اونهایی رو میخواد بگه که مرجع رأی و نظر است در اون مناسب، فکان هازا منصب و ولات الامام من قبل نفسه، و اینها منصب امام بوده که امام معین بکند مناصب اینها را از جانب خودش، نه چیزی که از جانب پروردگار واجب شده. لا انه واجب من قبل الله سبحانه علی الفقیه بعد غیبت الامام، و الا کان المناسب ان یقول، در بیان مسائل شرعی خوب بود بگه انهم حجج الله علیکم. اتفاقا همین عبارت رو در عبارت اون العلماء بالله مجار الامور بید الامناء بالله علماء بالله اونجا تعبیر کرد، فانهم امناء الله علی حلاله و حرامه، امناء خدا در بیان مسائل شرعی اینطورن، امناء اللهن. اگر اینجا هم مقصود بیان مسائل شرعی بود باید بفرماید حجج الله، کما وصفهم در روایت دیگر به این که علما امناء الله علی الحلال و الحرام، امین خدا هستند، حجت خدا هستند، نه تنها حجت امام. این دو قرینه. و منها ان وجوب الرجوع فی المسائل الشرعیه الى العلماء الذي هو من بدیهیات الاسلام من السلف الى الخلف، این مطلبی نبوده است مما لم يكن يخفى على مثل اسحاق ابن يعقوب حتى يكتبه في اداد مسائل اشكلت عليه بخلاف وجوب الرجوع في المصالح العامه الى رأي احدين، وجوب رجوع در مسائل عامه به نظر شخص خاص خب مسئله بوده که تازه داشته پیش می آمده، تا حالا زمان امام بوده و این مسئله مطرح نبوده، حالا داشته پیش می آمده، فانه اون وقت احتمال میده که مثلا در زمان غیبت هم این نیابت خاصه فرض کنید به طور متصل و مدام باقی بوده باشد. اینو سوال کرده، امام فرموده که نه، به طور عمومی روات حدیثنا، فانه یحتمل ان یکون الامام قد وکله فی غیبته الى شخص او اشخاص من ثقاته فی ذلک الزمان، احتمال میداده که به شخص خاصی ارجاع کرده باشه، لذا سوال کرده. امام کلی جواب فرموده است، پس این دومی جای سواله، اما از مسائل شرعیه جای سوال نبود. والحاصل ان الظاهر ان لفظ الحوادث ليس مختصا بما اشتبه حكم ولا بالمنازعات، کلمه الحوادث عامه، نه مختص است به اون چه که حکمش مشکوک باشد و نه اختصاص دارد به نزاع و مخاصمه تا بگید مقصود مراجعه در قضاوت، پس بنابراین عموم داره. هر امری که معمولا به رئیس و رهبر قوم مراجعه می شده است، امام فرموده است که به فقیه مراجعه شود. ثم ان النسبه بین مثل هذا التوقیع و بین العمومات الظاهره فی اذن الشارع فی کل معروف لکل احد، در مقابل اینم درباره امور معروف اذن به همه داده شده، مثل قوله علیه السلام کل معروف صدقه، یا قوله علیه السلام اون الضعیف من افضل الصدقه، خب کمک به بچه یتیم، نگهداری اموال بچه یتیم کمک به اوست، من افضل الصدقه، صدقات هم که بر همه مستحبه، نیاز به اذن امام نداره، این میگه نیاز نداره، جمعشو چیکار میکنی؟ و امثال ذلک، نسبت بینشون و این کانت عموما من وجه، برای اینکه این اموری که به رؤسا مراجعه میشه بعضش از معروف هاست، بعضش از اموری است که نه جزء اون عمومات نیست، مثل اجرای حدود مثلا، شلاق زدن که جزء معروف ها فی نفسه شمرده نمیشه. عکسش بعض المعروف ها هست که مسلم نیاز به اذن امام نداره و جزء حوادث الواقعه نیست، مثل سنگ برداشتن از کرار راه، اماتت الاذی عن طریق المسلمین مثلا، اون نیاز نداره، اونم مورد افتراق میمونه، مورد اجتماعش. اون معروفی که معمولا نیاز به اذن از رهبر داره، جزء حوادث واقعه هست، مثل حفظ مال صغیر و امثال اینها، در این مورد میشه مورد تعارض، پس نسبت بینهما عموم بین وجه. قاعده تعارض در عموم من وجه یقتضی تساقط را، ولی شیخ میگه اینجا ابتدا میگیم تساقط نیست، ورود، اما الحوادث الواقع فرج او، یعنی بدون این رجوع دیگه معروف نیست، کار خوب نیست، الا ان الظاهر حکومت این توقیع است بر اون عمومات، و اینکه این توقیع به منزله مفسر است و دال است بر وجوب رجوع به امام یا نائب امام در این امور عامه‌ای که یفهم و عرفن که داخل تحت حوادث واقعه و تحت عنوان امر در اولی الامر بوده باشد، پس بنابراین تفسیر میکنه که اینا معروف بودنش، خوب بودنش، کار نیک بودنش وقتی است که به اذن امام بوده باشد. و علا تسلیم تنزل عن ذلک، اگرم قبول کردیم حکومت نباشه بلکه تعارض بشه، تساقط میشه در این مورد، فالمرجع بعد تعارض العمومین الى اصالت عدم مشروعیت ذلک المعروف مع عدم وقوعه ان رأی ولی الامر، وقتی که بدون اذن امام نباشه اصلا شک میکنم که این معروف اولا، چون عمومات کل معروفن از بین رفت، معروف املا، کار این کار خوب جایز انجامش بدم املا، اصل عدم جواز و عدم مشروعیتشه. پس به این شکل بگیم پس ثبته که یا لا یجوز تصرف در این گونه امور بدون اذن فقیه، و باید حتما در این گونه امور مراجعه به فقیه بشود. و فرضین بحث دو ما هم در این قسم دومه، یعنی در این اموری که اصل معروف بودنش و این که باید انجام بشه شکی نیست، اذن فقیه داشتنش رو بحث میکردیم. بله ثبته که باید به اذن فقیه بوده باشد. شیخ در این حال میفرماید بعد از این تقریب، لکن المسئله لا تخلو عن الاشکال. شیخ همینجاش هم خیلی دلش قانع نمیشه، میگه این مقدارش هم خالی از اشکال نیست، و ان کان الحکم بهی مشهوری، یا ولو حکم به این مقدار که در این موارد ولایت فقیه هست، لا یجوز تصرف دیگران بدون اذن فقیه، اینو حکم مشهوره، ولی در این حال شیخ میگه از نظر من خالی از اشکال نیست. حالا یه جنبه هاییست که عرض میکنم، و علی ای تقدیرین فقط ظهرم ما ذکرنا. نتیجه خلاصه گیری کنیم، انما دل علیه هذه الادله هو ثبوت الولایه للفقیه فی الامور التي يكون مشروعیت اصل ایجادش در خارج مفروغ عنه، حفظ مال یتیم، حفظ مال صغیر، حفظ مال غائب، نمیدونم امثال این کارهایی که اصل وجودش در خارج مسلم مشروعه و مفروغ عنه، بهیس لو فرض عدم الفقیه کال علی الناس القیام بها کفایتن. اموری منظورمونه که اگرم فقیه انجام نده مردم دیگه ناچارن انجام بدن به عنوان یک واجب کفایی، بایستی انجام بدن، که اسم اینا رو میذاریم امور زمین مونده، امور حسبیه، یعنی اموری که بالاخره باید حسبتن انجام بشه. در اینجا یه اشاره بکنم، یه تفاوتیست بین این عبارت پایین شیخ با عبارتی که دیروز شیخ داشت. دیروز شیخ وقتی مسئله رو مطرح کرد فرمود در این گونه امور مردم باید رجوع به فقیه بکنن، اما فقیه وابسته به نظر خودشه، اگر دید که مجاز تصرف بکنه تصرف میکنه، اگر دید مجاز نیست اتله، و این که ما محروم شدیم مثل سایر برکاتی که در زمان امام محروم شدیم. اگر چنانچه این دو عبارت اون حرف دیروز با حرف اینجا با هم تفاوت داره، چرا؟ برای اینکه اموری رو که میتونیم فرض کنیم دو جوره. یه وقت میگیم اموری که خوب است انجام بشود، معروف است، یعنی خوب است، این یه مطلبه، خوب است که انجام بشه، و علم داریم که شارع اراده دارد انجام اون را، اما ارادتی به معنای عام، اراده معنای مستحب، خوبیتش رو مسلمه. اگه این مقصود باشه اون تعبیر دیروز درسته، یعنی جایی که فقیه دخالت نکنه به کلی ابتله میذارتش کنار، میشه من البرکات التي حرمنا الله، محروم شد. اما در تعبیر امروز میگه چی؟ میگه اموری است که لابد است که باید انجام بشود، چه اگرم فقیه انجام نده یا فقیه در میان نباشد، مردم باید حسبتا انجام بدن. آقای شیخ مرادتون کدومی که از این دوتا؟ کدوم امور رو دارید بحث میکنید؟ حقیقت قضیه این است که واقعا دو جور امور دارید. یه جور اموری است که اگر انجام بشه خوبه، ولی این که حتما باید انجام بشه، به نحوی که لا یرز الشارع به ترکه نیست، ولی خوب انجام بشه، اما ترکم شد طوری نمیشه حالا. ولی یه وقت فرض میکنی اموری که خوب بودنش به صورت واجب مؤکده، به شکلی که لا یرز الشارع به ترکه، نمیشود ترک بشه، باید انجام بشود، کدومی که از این دوتا؟ اگر این دومی مرادتون اتلا معنا نداره. اگر این دومی مراد باشه پس فقیه باید حتما دخالت کند، ولو منباب قدر متیقن، که بالاخره یه کسی باید اینو انجام بده، شاید شرطش علم باشه، شاید شرطش عدالت باشه، پس اونش که قدر متیقنشه اینه که فقیه انجام بده. حالا ببینیم دو مورد رو اول شما موضوعش رو فرض کنید، مورد بحثتون کجاست، کدومی که از امور رو میگید، اموری که خوب انجام بشه یا اموری که باید انجام بشه. این دوتا عبارت با یک دیگر نمیسازه. در تعبیر دروز میگفت اموری است که شارع علم من شارع اراده تو وجوده فی الخارج، خوشش میاد در خارج انجام میشه. اراده معنای عام میداره، اراده وجوبی اراده استحبابی معناش عامه، ولذا نتیجه گرفت که اگر امام فقیه این اذن رو در خودش نیافت اتله از برکاتی است که محروم ازش شدی. اما اینجا تعبیر میکنه که مشروعیت ایجادش علایان مفروغ عنه بهیس لو فرز عدم الفقیه کان علی الناس القیام بها کفایتن، فرض رو ورده در اینجا. بله، نه اینجا اجازه از فقیه میخواد چون قدر متیقنش میشه فقیه. درسته که باید انجام بشه، اما اگه فقیه نبود دیگران، اگر فقیه بود باید به نظر فقیه باشه. حالا حدود را شیخ میگه جزء قسم اوله، خوبه، اما از اونایی که حتما باید اجرا بشه نیست، ولذا بلافاصله پشتش استثناء میکنه. میفرماید و اما ما یشک فی مشروعیته، اونی که کار خوبی است اما در اصل مشروعیتش در زمان غیبت بدون اذن فقیه یا بدون اذن امام شک داریم، کل حدود لغیر الامام، در این حال که اجراش کار خوبی است اما از اون قبیل خوبی های اوله که احتمال میدیم مختص به خود امام باشه، حتی برای فقیه هم این اذن نباشه. یا تزویج و صغیره لغیر الاب والجد، مال بچه صغیر رو باید حفظ کرد اما حتما رو دختر صغیره 5 ساله رو شوهرش هم بدی. خب پدر و جد اگر باشه این ولایت رو داره این کار رو بکنه، امام خودش باشه این ولایت رو داره، اما یه کار زمین مونده ای نیست که ناچار باید کسی انجام بده تا حالا بگیم فقیه این کار رو هم بکنه. نه، نکنه این کار رو. و ولایت المعامله علی مال الغائب بالعقد علیه و فسخ العقد الخیاری عنه، مال غائب، آدم غائب رو، اونی که ناچاریه باید حفظش کرد، حفظش باید کرد، از بین نره. اگر مال آدم غایبی است تو خیابون مونده، دزد میبره، بارون میخوره، آفتاب میخوره، نابود میشه، به عنوان این که کار زمین مونده است این مال باید حفظ بشه، باید حفظ بشه. کی حفظ کنه؟ در مرحله اول فقیه. اگر فقیه هم نبود بعد میگیم نوبت میرسه به عدول المسلم و مؤمنین، عدول المؤمنین هم نبود فساق المؤمنین برشو واجب این کار رو بکنن. اینا کارهای زمین مونده است باید بشه. اما حالا رو این مال غایب تجارت هم بکنن، یه معامله پیش اومده خوب میخرن بفروشن تجارت کنن، یا در یک معامله قبلا انجام شده حق فسخ رو از حق فسخش استفاده کنم فسخ کنم، این جور کارا، این تصرفات دیگه لزومی نداره که اینا دیگه لازم نیست انجام بده. و ولایت المعامله علی مال الغائب بالعقد علی و فسخ العقد الخیاری عن و غیر ذلک فلا یسقط من تلک الادله مشروعیت حال الفقیه، این معلوم نیست که مشروع باشه، مشروعیتش برای فقیه ثابت نشد به نظر خودشه. شیخ نتیجه حرفش این میشه که اونی که مشروعیتش مسلمه و باید انجام بشه نوبت اول مال فقیه، ولی اگر در اصل مشروعیت شک داری دلیلی بر عموم مشروعیت مثلا نداریم، ادله سابق رو کامل نمیدونیم. بل لابد دلیل فقیه من استنباط مشروعیت ها من دلیل آخر، باید دنبال دلیل دیگری بگرده ببینه دلیل دیگری داره که ثابت بکنه یا نداره. نه، الولای علا هازهی و غیرها، این گونه ولایت عام و امثال اینها ثابتتون لل امام بالعدلت المتقدمه المختصت به، برای خود امام ثابته به اون ادله که در 3 بحث قبل خوندیم که اون ادله مختص به خود امامه، مثل آیت اولا به ناس من انفسهم الست اولا بكم النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، این آیه میگه هر گونه تصرفی رو میتونه انجام بده. ولی وقت تقدمه ان اثبات عموم نیابت الفقیه عنه علیه السلام فی هذا النحو من الولایت علی الناس لیغتسری، عموم درست کنیم تا موارد خلاف رو به صورت استثناء خارج کنیم، لیغتسر فی الخروج عنه، بر اون مواردی که خرج به دلیل دونه خرط البطار، اثبات چنین عموم نیابتی که همون قسم اول باشه گفتیم که کار مشکلی است و اثبات نمیشه. و بالجمله فها هنا مقامان، احدهما وجوب ایکال المعروف المعزون فیه اله، کاری که خوب است و اذن بهش داده شده اونو رجوع به فقیه بکنیم، لیقع خصوصیاتی ان نظره، تا خصوصیاتش با نظر و رأی فقیه انجام بشه. کاری که باید انجام بشود مثل چی؟ حد اکثر چه خیلی ماشاءالله ماشاءالله مقام واقعیل شده برای فقیه، که تجهیز المیت الذی لا ولی له، مرده ای افتاده کسی نیست دفنش بکنه، حالا بر همه واجب دفن ولی به اذن فقیه بریم بگیم چجور بشوریمش، با چه آبی بشوریمش، کدوم مردشو خونه ببریمش مثلا، کجا دفنش بکنیم، در کدوم قبرستان و امثال اینها. بله آقا چرا دستان آمد قصد جو خیلی فانه یجب ان یقع خصوصیاته من تعیین القاصل والمغسل و تعیین شیء من ترکته و تعیین المد من ترکته للکفن للکفن و تعیین المدفن ان رأی الفقیه. اینا رو باید به فقیه مراجعه کنه. میگم شیخ هم وسط مثالا گشته این مثالو پیدا کرده، اقلا میشد در همین مثال خب مثال بزنه به همون مثالایی که قبلا هم میگفت، مال صغیر، مال یتیم، اموال عمومی رو نگهداری کردن، اینا باز یه چیزی بود، حالا وسط همه اینا گشته مرده رو دفن کردن پیدا کرد. چرا الان وسط میدون جنگ هستی یه کسی هم کشته شده، نمیدونی کی به کی، ناشناس هم از چیکارش میکنی؟ ناشناسه. انتفاقا این موضوع که الان این همه اتفاق میفته هر روز، روزی 100 تاش 200 تاش هست، جنازه در سردخانه تهران مونده، در به اصطلاح اونجا همینطور از هی هم اعلام میکنه نیجا پیدا نمیشه، میشه سابقه هم سابق دیگه بیشتر الا ماشاءالله. از ثانی، پس این قسم اول شیخ میگه بسیار خوب، از ثانی مشروعیت و تصرف خاص فی نفس او مال او ار، تصرف در جان مردم، در مال مردم، در ارز و آبروی مردم، اینها و ثابت به توقی و شبههی هول اول دون از ثانی. این دومی رو دلیل نداریم اثبات کنه، اونی که دلیل داریم همون اولیست نه دومی. و امکانه ولو شیخ این وسطه یک عذرخواهی هم میکنه، این مسئله خودش چون دو جنبه داره، مسئله داره برای فقیه کار معین میکنه، لذا یک خلط میشه با یک دیگر. سرتاپای بحثم این خلط درش بود. شیخ چند بار اشاره کرد بله در این موضوع باید به فقیه مراجعه کنی، تا حالا فقیه وظیفه خودشو بفهمه چه باید بکنه. ضمن این خود داره وظیفه فقیه رو بیان میکنه، خودش به عنوان یک فقیه، به عنوانی که من شیخ انصاری یک فقیه آیا این حق رو دارم یا ندارم، لااقل بر خودش باید این استنباط رو بکنه، بحثش رو پیش کشی که آیا این حق رو دارم یا این حق رو ندارم، قسم اولو حق دارم یا ندارم، قسم دومو حق دارم یا ندارم. هر کدوم اینا، هر فقیهی که اینو بحث میکنه صرفا به درد خودش میخوره. این از اون مسئله ایست که برای فقیه دیگه قابل مثلا تقلید که نیست، خب برای خود. لذا شیخ همینو ای تکرار میکنه، میگه نتیجه حرف ما این شد که ما قسم اولش رو فقط قائلیم نه قسم دومش رو، ولو این حرف فقط به درد خودمون میخوره، این بحث به درد خود من میخوره، فقیه دیگر باید خودش استنباط بکنه. و ان کان الافتاء فی المقام الثانی به مشروعیت اون امور و عدم اونها، هم افتاء به این که اون کارها و اون گونه تصرفات عام هم مشروع هست یا نیست، اونم از وظیفه فقیه که فقیه خودش ببینه اون کارا باید انجام بشه یا نشه. الا ان المقصود عدم و دلالت الادلت السابق علی المشروعیه، ولی مقصود من اینه که به نظر من دلالت نمی کنه. خلاصه خودشون میدونن، هی اشاره میکنه، اونای دیگه خودشون میدونن، ولی انصافا دلالت نمی کنه، اینو هی تکرار میکنه. نعم لو ثبت ادلت النیابه عموما تم مازوکه، اگر اون ادله نیابت عمومی ثابت میشد این قضیه تمام بود و دیگه بحثی درش نبود. تحصل از مطلب شیخ، یه خلاصه گیری عرض کنم در اینجا، تحصل از مسائل شیخ این که ما سه گونه امور داریم. یک گونه امور اجتماعی است که لا یرز شارع به ترکه، بایستی انجام بشه، نمیشه عقبش انداخت، امروز و فردا نمیشه کرد. چیزیست از بین رفتنی، چیزیست که خواهناخا پیش آمده و نمیشه جلوگیری کرد. مال صغیر، مال یتیم، امثال اینها، و شاید بشود گفت از این قبیل است دفاع. وقتی هجوم میشه، اینی که عرض کردم شیخ میتونست مثالای سنگینم بزنه لااقل در این قبیل، دفاع. وقتی هجوم به کشور اسلامی میشود، اینو نمیشه گفت حالا ببینم این مشروع هست، نیاز به اذن امام داره یا نداره. مسئله ایست که نمیشود ترکش کرد، نمیشود ندیده گرفت. پس این کاریست که حتما باید انجام بشه. در اینجور امور یا به استناد همین ادله، ادله توقیع و امثال اینا، مستقیما بگو این کارا واگذار شده به نظر فقیه، خود اینا دلالت، و یا اگرم دلالت اینا رو خدشه هم خواسته باشی بکنی اشکالی توش داشتی، از باب قدر متیقن بالاخره باید یه کسی این کارا رو به عهده بگیره. چه کسی به عهده بگیرد؟ یحتمل فرض هر کس، یا آدمای عادل، یا آدمای عادل فقیه. قدر متیقن از این سه فرض چیه؟ عادل فقیه. به عنوان قدر متیقن این کارها باید به اذن او بوده باشه و به نظر او، در این اموری که بایستی انجام بشود. لا یرز شارو به ترکه، اسمشو میذاریم امور حسبیه. این یک قسم. دوم یه مرحله میایم جلوتر، اموری که میدونیم کار کار خوبیه، اصل خوب بودنش فل جمله مسلمه، اما نمیدونیم این خوب میبایستی با اذن امام یا فقیه انجام بشود و یا نه خوبیتش عمومیت داره، برای هر کسی خوبه. اینجاست که شیخ رفت سراغ ادله عمل حوادث الواقع و امثال اینها، که اینجور کارای معروف های عمومی در عرف های سابق هم بوده، حوادثی که پیش می آمده و اصل خوب بودنش و معروف بودنش به اصطلاح روشنه و به عنوان وظیفه شخص خاص هم معین نشده، بر شخص خاص واجب نشده، بر شخص خاص مستحب نشده، مکلف معین نداره، یک قوم و جمعیت خاصی مکلفش نیستن، می دونیم خوبه، نمی دونیم برای چی خوبه. این جور جاها عموم این ادله حوادث الواقعه ناظر به این جاهاست و میگه اینا رو هم به روایات حدیث رجوع کنی، اینا هم مشروطش میکنه به اذن فقیه. از این روایات در میاد که باید به اذن فقیه بوده باشد، ولو اموری نیست که حتما باید انجام بشه، ولی خوب است که انجام بشود، مشروعیتش و معروف بودنش فل جمله روشن. این قسم دوم. این همینی بود که شیخ به اون ادله تمسک کرد ولو آخرش با اضطراب ازش گذشت. این دو. قسم سوم که قسم اول شیخه، اون است که نه، اموری که تصرفات ابتدایی، یک اختیار تام، اختیار کل فلکل که هرچی دلش خواسته باشه بتونه انجام بده، هر گونه تصرفی که خواسته باشد در جان و مال و ارض و ناموس مردم بتونه انجام بده. اول الناس بهم، اون اندازه‌ای که در امام ثابت بود، آیا اون اندازه رو فقیه داره یا نداره؟ اینو شیخ به عنوان قسم اول قرار داد، گفت عموم نیابت به این معنا که هر عنوان اولویتی که امام داره، این اولویت به فقیه هم داده شده باشد، چنین چیزی دلیل درستی برش مثلا نداری، دلیل هامون کافی نیست برای این مطلب. چون البته این تعبیر رو گاهی ما برای اینکه مسئله یه مقدار جدا از هم بشه به این تعبیر، این که میگیم هر کاری دلش خواسته باشه، البته خود امام و پیغمبرم که باشن هر کاری دلش خواسته باشه ولی اون مفسد آمیز باشه که حتما نه دلش میخواد و نه جایزه براش، اینم مسلمه. اون کاری که فل جمله مصلحتی داره، ولو مصلحت برای شخص خودش نداشته باشه، مصلحت برای جامعه بله اونه، مصلحت برای شخص خاصی نیست، برای جامعه است ولو به ضرر شخص خاص واقع میشه. اونجور امور و الا امام و پیغمبرم بیان گترتن حواد و حوث نعوذ بالله باعث بشه که یه روز حوث کنه زن این کسی که طلاق بده مثلا، نمشکار نمی کنه که نه، مالی رو از کسی بگیره برای حفظ اجتماع بسیار خوب، به ضرر شخص خاصی است، مصلحت اون نیست، ولی جامعه مصلحت اجتماع، ولی کاری نیست که حالا زمین مونده باشه که اگر امروز زمین نشه به هم بخوره مثلا اوضاع امثال این حساب. اینو شیخ گفت عموم ادله ای نداره. در اینجاست که امام مدظله در تقریراتشون مفصل مطرح کردن، در ظاهرا همون کتابی هم که فارسی چاپ شده که همون اصل بحثشون بوده به صورت نوار خودشون پیاده شده هست، تقریبا این بیانه. قطع نظر از این که یه مقدار رو همین روایاتی که اشاره شد بحث میکنن و سد ثغور میکنن، ولو در همین روایت اسحاق بن یعقوب یه کلمه اشکال ضعف سند درش دارند، و بحثی هم که دیروز ما طرح کردیم که ولو اسحاق بن یعقوب شناخته شده نیست، ولی چون کلینی نقل میکنه، کلینی معاصر بوده با محمد بن عثمان و از این نظر تقویت میکنه، اینو بهش اشاره نفرمودن، ولی از این نظر میشه سندش رو تقویت کرد. البته حالا تو پرانتز عرض کنم، شیخ گاهی اوقات بعضی نکاتش رو وقتی بیان میکنه دیگه توی بیان قلمش رساس و پیش میره، گفت این مسائل از اون مسائلی نیست که مشکل باشه بر کسی، سوال کردن مسئله برای کسی مجهول باشه، خصوصا برای مثل اسحاق ابن یعقوب. آقای شیخ شما اسحاق ابن یعقوب نشناختی کیه که اصلا میگه خصوصا برای مثل اسحاق ابن یعقوب یه همچین مسئله‌ای که مشکل باشه؟ اصل مسئله پرسته اسحاق ابن یعقوب کیه؟ هنوز معلوم نشد آیا آدم عادیه، آدم عوامه، آدم طبقه 4 و 5، چه جور شخصی است؟ یه همچین معلوم نشد که همچین خصوصاً هم خصوصا لمثل اسحاق ابن یعقوب شیخ زیلش اضافه کرد. در هر حال از اون نظر گفتیم که قابل تقویت هست سندش. در مورد استدلالش مباحثی دارن، سد ثغور میکنن، اشکالاتش رو برطرف میکنن، تبیین میکنن عموم دلالتش رو، و علاوه بر این روایات استدلال میکنن به روایت اللهم ارحم خلفائی قیل و من خلفائی که یا رسول الله قال الذين ياتون بعدي ويربون حديثي وسنتي، روی کلمه خلیفه و خلافت تکیه میکنن، و یکی دو سه تا دیگر ادله لفظی. ولی اون چه که زیر بنای همه اینها واقع میشود یک بحث کلی است که از دو مقدمه تشکیل میشود، و با اون بحث کلی میتوانیم اون مبحث را، حالا زیلش اینو عرض میکنم این قبل، اصل بحث رو به این شکل که دین مقدس اسلام دینی نیست که اختصاص به عبادات داشته باشه. دین مسیحیت این چنینه، فقط اخلاقیات است و عبادت، سیاست، دنیا، اجتماع، اقتصاد، امور عامه، امثال اینها اصلا درش مطرح نشده. نه تنها اینا مطرح نشده، من العجب العجاب این که در دین مسیحیت، در تورات و در انجیل، تورات موسی و انجیل عیسی، اصلا قیامت مطرح نشده، و این خودش یکی از قرائن تحریفی است که در این دو کتاب هست. در سر تا پای انجیل و تورات قیامت مطرح نشده. حالا این خودش مطلب قابل مطالعه‌ایه که چرا، و آیا میشه قرائنی به دست آورد که ابتدا بوده ازش حذف شده یا علت دیگه‌ای داره که مطرح نشده به جای خود. ولی در دین اسلام که میدونیم قسمت عمده مسائل اسلامی، مسائل اجتماعی، مسائل سیاسی، جهاد، دفاع، امر معروف، نهی از منکر، مسائل معاملات، ارث، میراث، حدود، قصاص، خدمت شما عرض کنم که دیات، امثال قضا و امثال این، اینا همش کارهاییست که تو دنیا به عهده ولات، به عهده حکومت هاست، به عهده رئیس جمعیت هاست، به عهده رژیم ها، امثال این هاست، چیزی غیر از اینا نیست. حکومت هایی که تشکیل میدن کارشون همین هست و اجرای همین مسائل. البته مسئله شو شر در اسلام خودش بیان میکنه، میگه اجرای اینا کار حکومت. پس در این که اسلام چنین مسائلی دارد و به عبارت اخرى اسلام حکومت دارد، حکومت تشکیل میدهد، نظام دارد، در این مسئله تردیدی نیست. این یک مقدمه. مقدمه دومی که آیا این مسائل و این حکومت و این نظام اینها اختصاص داره به زمان خود پیغمبر و به محض فوت رسول الله یا فوت ائمه این احکام نسخ شد، این احکام عمدش تمام شد، مدتش خلاص شد، دیگه چنین حکمی نداریم الان، اینجوره یا نه این احکام هنوز هم باقی است؟ ایلو هم پیداست که این احکام نسخ نشد، باقیز خود روایات هم ظهورات بسیاری از روایات در مجموع میتونه بر این مطلب دلالت کنه که این احکام مختص به زمان خاصی. پس اسلام حکومت دارد، یک حکومتش هم اختصاص به زمان خاصی مثل زمان ائمه ندارد. این دو، با توجه به این دو مقدمه حالا این بحث پیش میاد که در زمان غیبت این حکومت باید در دست کی باشه؟ هیچ کس به عهده نگیرد، اختلال نظام لازم میاد، اختلال نظام مسلم مبغوض شارعه، مسلم شارع راضی نیست، از مسائلی است که جاهای زیادی بهش استدلال میکنیم، اختلال نظام و هرج و مرج مسلم مورد اراده شارعه نیست و مبغوض شرعی است، یعنی از نظر شارعه محرم اکید. پس باید کسی باشد در هر زمان که این حکومت را، یعنی اجرای این قوانین را به عهده بگیرد و تکفل کنه. چه کسی باید باشه؟ باز قضا یا قیاسات ها معها. وقتی بنا شد منظور ما از حکومت، حکومت اسلامی یعنی چه؟ یعنی اجرای احکام اسلام. از خود این مطلب دو چیز در میاد، یکی این که احکام اسلام را بداند، این یک، دیگری این که درست اجرا کند، این دو. این دو تا مطلب عبارت اخرى داره. بداند یعنی چه؟ یعنی فقیه باشه. مقلد که دانا نیست، مقلد فرض اینه جاهله، رجوع الجاهله الى العالمه. اونی که میگه میدانم فقیهه. درست اجرا کند یعنی خیانت نکند، زیر و رو نکند، حکم رو غلط نگه یا بیجا اجرا نکند، یعنی عادل باشی. پس این خود به خود از ذم این دو مطلب در میاد، فقیه عادل. بنابراین اینی که در زمان غیبت چنین منصبی به فقیه عادل داده شده، یعنی به عهده او گذاشته شده، نه به عنوان یک منصب، نه به عنوان یک حق، بلکه به عنوان یک مسئولیت، به عنوان یک وظیفه. این تعبیری است که امیرالمؤمنین هم در نهج البلاغه داره، همه جا ولایت و حکومت را هیچ جا به عنوان حق مطرح نمی‌کنه. ولایت و حکومت وظیفه فقیه عادل یا وظیفه امام عادل در زمان خودش، نه به عنوان حقی برای او، چیزی نیست که به نفع او باشه. حالا امیرالمؤمنین اون سالی که به حکومت رسید، 5 سال، یک به اصطلاح آسایش و راحتی بیشتری و احساس کرد، حالا یه چیزی دارا شد یا نه، جز این که بار یک مسئولیت سنگین و مشکل رو دوش حضرت آمد، چیز دیگه نبود که به عنوان یک مسئولیت. ولذا خودش حضرت فرمود لولا قیام الحجه همچه کاری نمیکرد، ناچاری. پس به عنوان برای فقیه به عنوان یک مسئولیت قرار داده شده، قیام به حکومت، باید پاشه را بیفته، حکومت تشکیل بده، قیام به حکومت کنه، این وظیفه‌شه. از نظر خود فقیه وقتی میپرسی مسئله این که فقیه آیا میتونه این کار رو بکنه یا نه، او آیا حق تصرف دارد یا ندارد، میگیم وظیفش چنین تصرفی است، باید این کار رو انجام بده. بله، سراغ دیگران وقتی که میری، اونا رو باید بهشون گفت ولایت الفقیه، یعنی به معنا اینکه لا یجوز لکم التصرف الا باذنه. من قصه به حق نه من قصه حقش قصب شده. البته اصل ولایت همونطوری که خود حضرت فرمود حکومت، حقش هم که قصب شده یعنی اون عناوین لازمه جزء لوازمشه. عناوین لازمشو علاوه بر این که جهاتی که از نظر مالی بود و فدک بود و غیر ذالک، اینا هم درش قصب واقع شد به عنوان حق. زئلا خود حکومت به عنوان یک وظیفه است، همونطوری که تعبیر خود حضرت در نهج البلاغه. بنابراین اینجا ولایت دو حیث پیدا میکنه، همونطور که شیخ فرمود، یکی این که فقیه از نظرش وضع خودش رو روشن کنه که باید این کار رو بکنه یا نه، بله به عنوان یک وظیفه باید قیام کنه، قیام به یک مسئولیت. یجب علی الفقیه ان یکون کذا و کذا، به عنوان یک وجوب شرعی برای او. و اما این که دیگران آیا باید به او رجوع کنن یا نه، این قسمت دومی میشه که شیخ از خود این ادله در می آورد که بله دیگران حق ندارن خودش تصرف کنن مگر به اذن او، و الا هر جمعه لازم میاد اول الامر میشه یجب الرجوع فی الحوادث الواقعه و امثال ذالک، از این ادله استفاده میشود. این زیر بنایی است که امام مدظله در ولایت فقیه اصل مبنا رو این. به این بیان میتونیم بگیم این بیان به عنوان یک استدلالی بر پایه بعضی از مطالب شرعی، ولی استنتاج عقلی دلیل بگیریم بر ولایت قسم اول، حق تصرف ولی، حق تصرف فقیه، اینو دلیل بگیریم، و یا به یک بیان دیگر، به یک وجهه دیگر اصلا بگیم کل امور حکومتی. آقای شیخ شما خودتون آوردید گفتید قسم سوم یعنی اموری که لا یرز شارع او بترکه، اونا رو مسلم گرفتید که باید فقیه انجام بده. وقتی ما به این بیان توجه کنیم کل امور حکومتی می شود از اموری که لا یرز شارع او بترکه. وقتی رو اون مقدمه اولی گفتیم که دین اسلام حکومت داره، حکمش هم نسخ نشده، بدون اونم هر جمعه لازم میاد، هر جمعه موجب اختلال نظامه و شارع لا یرضا به اختلال نظام، در حقیقت قسم اول یرجع الى قسم ثالث، یعنی کل اون چی که حکومت است تو لوازم حکومت، هر چی که مربوطه به حکومته در مجموع امرون لا یرضا شارع به ترکه. دقت فرمودید به این نکته. این بیان میتونه به یک بیان دلیل بر قسم اول قرار بگیره و به یک بیان دیگر میتونه به اصطلاح قسم اول رو بیاد داخل در قسم سوم بکنه و بگه تمام امور حکومتی از چیزهایی است که شارع راضیه به ترکش نیست، و با این دید به کلی نظرات روی روایات و امثال اینا برداشتی که از روایات هم میشه تفاوت میکنه. این بیانیست که حالا چون اشکالات شیخ مطرح شد به طور اجمال بهش اشاره کردم، انشاءالله مفصل ترش رو میتونید هم در تقریرات ایشون در کتاب البی که چاپ شده اواخر جلد دومشه در اونجا ببینید، در همون رساله فارسی هم که عیناً این مسائل نقل شده است.